این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم و بدن گفتن درا نمیشد از ترس بدن، خواندن ملائکان به لحن داود در تن در تن درا درا در تن در تن
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در طول آن به نواحی مختلف ایران سفر کردیم و نگاه کوتاهی به موسیقی محلی در میان اقوام مختلف انداختیم. در آخرین سفرمان به دنیای موسیقی محلی با استان گیلان آمده ایم و در چند برنامه پایانی این مجموعه نگاهی به موسیقی این منطقه خواهیم داشت. لطفاً با ما همراه باشید. استان زیبا و سرسبز گیلان در شمال ایران بین کوههای تالش و البرز قرار دارد. در اسناد باستانی یونانی از منطقه گیلان با نام کادوس یاد شده است. اقوامی همچون کاسپی‌ها، کادوسی‌ها و آمارت‌ها صدها سال پیش از میلاد در کرانه دریای کاسپیان یعنی خزر امروزی ساکن بودند. دانشمندان معاصر همچون ریچارد فرای، آمولی کورت و رادیگر شمیت سه گروه آماردیان و کادوسیان و کاسپیان ها را جزو اقوام آریایی می دانند. در عصر حاضر در این استان اقوام مختلف از گیلک گرفته تا تالشی و کورد و لور در کنار هم زندگی می کنند. زبان اصلی مردم در شرق و شمال شرقی گیلان گیلکی است و در بخش شمال غربی و غرب استان گیلان اکثر مردم با زبان تالشی صحبت می کنند. با دلیل نزدیکی این کشور به جمهوری آذربایجان، گویش آذری نیز در این استان زیاد دیده می شود. این تنوع قومی در گیلان باعث شده است که موسیقی های متنوعی در این منطقه شنیده شود. اما در یک تقسیم بندی کلی، موسیقی در این استان به دو دسته موسیقی تالشی و گیلکی تقسیم می شود که هر یک ظرافت ها و زیبایی های خود را دارد. در این قسمت از برنامه با موسیقی گیلکی خواهیم پرداخت. موسیقی زیبای گیلکی به دو دسته موسیقی جلگه‌ای و موسیقی کوهستانی یا همان موسیقی دیلمان تقسیم می شود. در حال حاضر موسیقی این دو منطقه در هم آمیخته و با هم ترکیب شدند و به شکل یک موسیقی واحد در آمدند. از نظر دستگاهی بیشترین بخش موسیقی گیلکی در دستگاه شور و آواز دشتی قرار دارد. برخی از آهنگ‌های گیلکی در دستگاه چهارگاه و به ندرت شوشتری هستند. موسیقی این خطه را میتوان به سه گروه نغمه‌های آوازی، نغمه‌های سازی و ریز مقام‌های آوازی تقسیم بندی کرد. از نظر مضمون، نغمه‌های موسیقی گیلکی مانند اکثر نغمه‌های فولکلور به زندگی معمول مردم منطقه برمی‌گردد. در موسیقی گیلکی مضمون بیشتر نغمه ها مربوط به دامپروری، کشاورزی و صید مربوط می شود. همچنین احساسات، رنج ها و شادی های مردم در آن دیده می شود. نغمه های آوازی اساسی ترین بخش موسیقی گیلان است و در تمامی نواحی گیل نشین رشته کوه البرز رایج است. مبنای شکلگیری بسیار از ریز مقام های آوازی همین نغمه های آوازی هستند. این نغمه های آوازی با وجود تفاوت در لهجه و حالات نغمه در اکثر بخش های گیلان با نام های متفاوت خوانده می شود. آوازهای گالشی، گیلکی، غربتی یا دیلمانی، غمنگیز، چارواداری، دشتخانی، غمنگیز شکسته، امیرخانی، شرفشاهی نمونه های از آوازهای گیلکی هستند. بخشی از منظومه های موسیقی گیلانی مانند آهنگ رعنا، هیبتی، طالبک و عزیز و نگار از همین آوازها تأثیر گرفتند. در ادامه ترانه و آهنگ رعنا را با صدای مرحوم فریدون پور رضا خواهید شنید. رعنا را با صدای زیبای مرحوم فریدون پور رضا از موسیقی دانان و خوانندگان به نام گیلان شنیدید. در موسیقی گیلان علاوه بر نغمات بسیاری از مقام‌های آوازی به شکل مستقیم با موسیقی سازی راه یافتند. به جز برخی آوازها که به موسیقی سازی راه یافتند، تعداد زیادی از نغمه‌ها و قطعات صرفاً به موسیقی سازی تعلق دارند. بخشی از قطعات مانند گوسندوخان، والگیسری با موسیقی چوپانی اختصاص دارند که با نای چوپانی در وصف نوع زندگی چوپانها نواخته می شوند. بخشی دیگر از نغمه های سازی متعلق به ساز سرنا هستند و در مراسم عروسی و جشنها نواخته می شوند. مانند کشتی مقام که این موسیقی با سرنا و نقاره و مراسم کشتی محلی اجرا می شود. یا جلوی عروس بران، رقص مقام، برومدار و غیره. امروزه بیشتر قطعات سازی چوپانی گیلکی و نغمه های مراسمی توسط دو ساز سرنا و لوله نی چوپانی اجرا می شوند که از معروفترین آنها می توان با پوشندوخان، والگسری، زرد ملیجه اشاره کرد. زرد ملیجه یکی از آشناترین آوازهای بومی گیلان است که به همت استاد ابوالحسن صبا به گنجینه موسیقی ملی ایران افزوده شده است. زرد ملیجه را با ویولون نوازی استاد ابوالحسن صبا خواهید شنید. Thank you. و آخرین تقسیم بندی در موسیقی گیلکی مربوط بر ریز مقام های آوازی است. ریز مقام های آوازی گیلان شامل منظومه ها و ترانه ها هستند. بیشتر منظومه های قدیمی گیلکی از جامعه های تراژیک و غنایی بهره بردند. برخی از منظومه ها مانند حیدرخان و هیبتی دارای مضامین حماسی هستند. همه منظومه های گیلکی روایتگر شیوه زندگی، نوع معیشت، روابط اجتماعی و آرزوها و آمال مردمان کوهستانها و جلگه های گیلان است. منظومه های گیلکی از نظر فرم شعر و گردش و تکرار ملودی و نحوه بیان آواز به سوتهای مازندرانی شبیه هستند. گروهی از نغمه های گیلکی توسط زنان خوانده می شود که با آنها گهواره سری می گویند که در گروه زیر مقام ها و ترانه ها جای می گیرند. ترانه های مربوط به کشاورزی و زراعت نیز معمولا توسط زنان خوانده می شود و برخی دیگر از آنها به صورت سوال و جوابی مشترکن توسط هر دو گروه خواننده و مردم اجرا می شود. مانند آهبوگو، لیلی و مجنون، سیجانی و از این قبیل که جزء رایج‌ترین ترانه ها هستند. آهبوگو با صدای ناصر وحدتی.
پست واب کنم ای پرده غاره چند نگاه واب کنم بلندی بالا ره بلندی بالا و نگوده بو میدیل کاره امروز نشست واب کنیم فرد دوباره میچه نکاسه قربان بشو بلاکوه کیچه براسه میچه اینی قوری تازه یارام بگیت بام تی چشم کوری ده بوت منیم شو بوت منیم افتاب آب سنگینه گرگیت منیم اون یاره.
دوستان عزیز، اما در حوزه شرقی این قلمرو تمدنی یعنی افغانستان کنونی ما با بحث موسیقی سازی رسیده ایم و از نوازندگان معروف و شاخص کشور می گوییم. یکی از وسایل موسیقی افغانستان که استفاده عام در کل این کشور دارد طبل است. در افغانستان از زمانی که گروه‌های موسیقی کلاسیک هندوستان در دوران امیر شیرعلی خان وارد کشور شدند، طبل نوازان مهمی داشته است. از نسل اول طبل نوازان افغانستان می‌شود استاد محمود را اسم برد و از نسل بعد سه برادر هنرمند طبل نواز یعنی استاد هاشم، استاد آصف و استاد عارف که هر سه فرزندان استاد محمود بودند. اما استاد هاشم یکی از نوازندگان درجه اول و همچنین خوانندگان و آهنگسازان کشور بود. کسی که در پایه دانش و مهارت موسیقی در حوزه کار خود نظیر نداشت. او آوازخوان ماهری هم بود و آهنگهایی از او در رادیو و تلویزیون افغانستان پخش شده است. استاد هاشم در قسمت نوازندگی بر وسایل مثل هارمونیه، رباب، سیتار، تنبور، سرود، گیتار، سارنگ و دلربا هم تسلط کامل داشته، ولی شهرت اصلی او در طبل نوازی بوده است. او به کشورهای مختلفی سفر کرد، مدال‌ها و افتخارات و القاب بسیاری به دست آورد و شاگردان بسیاری تربیت کرد. از جمله شاگردان او میتوان به دو برادرش استاد محمد آصف و استاد محمد عارف اشاره کرد که از طبل نوازان معروف کشور بودند و هنوز در قید حیات هستند. خود استاد هاشم در سال 1373 بعد از مهاجرت از کشور در محیط غربت و در آلمان درگذشت. و در کنار اینها باید به طور ویژه از مرحوم محمد ولی یاد کنیم، هنرمندی که به ماما ولی معروف بود و از طبل نوازان پیشکسوت افغانستان به حساب می آمد. محمد ولی فرزند استاد نبی گل بود و معمولاً استاد محمد حسین سراهنگ را در اجراهای او در افغانستان یا کنسرت‌های هندوستان همراهی می‌کرد. به همین سبب از استاد سراهنگ خاطرات بسیاری داشت که خوشبختانه بعضی از این خاطرات ضبط شده و محفوظ است. این طبله نواز ماهر و قدیمی افغانستان نیز اخیراً درگذشته است. دوستان عزیز، در ادامه برنامه هفت اورنگ شنونده صحبت های کارشناسه برنامه استاد محمد کاظم کاظمی باشید.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. در مورد وسیله موسیقی طبله، طوری که معروف هست این وسیله را امیر خسرو دهلوی بلخی ابداع و اختراع کرده. ما می‌دانیم که امیر خسرو یکی از شاعران بزرگ زبان فارسی است که در سرزمین هند زندگی می‌کرده و اصالتش البته از بلخ بوده و این شخص علاوه بر اینکه در حوزه شعر بسیار مطرح و جز شاعران بزرگ سرزمین هند به حساب می‌آید، جز موسیقیدانان بزرگ هم بوده و یکی از پیشگامان و پیشکسوتان موسیقی کلاسیک هندوستان به شمار می‌آید که در چند صد سال که در گذشته او می‌گذره، نقش او در موسیقی هندوستان به هر حال یک نقش بسیار مهم تلقی میشه. و این صحبت هست که ساز طبله را امیر خسرو ابداع کرده. طبله جزو وسایل موسیقی ضربی به حساب میایه، یعنی اونایی که بر روی پوست کشیده شده بر روی یک وسیله مدور نواخته میشن. ما طبله داریم از این خاندان، زیر بغلی داریم که در ایران به تنبک میگن و در افغانستان زیر بغلی گفته میشه، دهل داریم، دهل دو سره داریم و دف و دایره و وسایل متعدد دیگری هم از این جنس داریم. خب در بین اینها در افغانستان زیر بغلی کما بیش معروف بوده و شناخته شده و مطرح و دهل دو سره و طبله بعد از او وارد شده از هندوستان در زمان امیر شیرعلی خان. واقعیت اینه که موسیقی سنتی افغانستان بیشتر با زیر بغلی و دهل همراه است، منتها موسیقی کلاسیکی که بر اساس سیستم موسیقی هندوستان از هندوستان آمده و استادان موسیقی رو دنبال کردن همواره با طبله همراه بوده، منتها طبله یک مقداری فراگیر شده و امروز در همه جای کشور در اجراهای موسیقی کلاسیک یا حتی در اجراهای موسیقی پاپ یا موسیقی محلی هم استفاده میشه. شاید یک علت اوی باشه که خب وسیله نسبتاً راحتی است و این خاصیت رو داره که قسمت زیر و بم او از هم جدا است، یعنی طبله در واقع دو تا کاسه داره، یکی از اینا زیر هست و یکی از اینا بم هست. اون زیر یک مقدار ارزش کمتر هست، قطرش کمتر هست و بم قطر او بیشتر است و طبیعتاً وقتی که وسیله زیر و بم خودش رو همراه خودش داشته باشه، قابلیت بیشتری برای نواختن موسیقی پیدا میکنه و به همین لحاظ معمولاً طبله همراه بوده با عموم گروه های موسیقی و همچنین همراه بوده با تکنوازی هایی که نواخته میشه. ما اصطلاحی داریم به نام تکنوازی، مثلا میگیم تکنوازی رباب، تکنوازی سیتار، تکنوازی فلوت یا تکنوازی آکاردئون یا امثال اینا، ولی نکته جالب اینه که غالب این تکنوازی ها به واقع تکنوازی به این معنی که یک وسیله موسیقی اجرا بشه نیست، بلکه معمولاً در کنار او وسیله موسیقی اصلی یک طبله هم وجود داره که نقش مکمل یا کامل کننده ساز رو داره و طبله نواز هم طبیعتاً باید مهارت زیاد داشته باشه تا بتونه این وسیله موسیقی دیگر را همراهی بکنه. مثلا ما داریم قطعاتی از هارمونیه و طبله، قطعاتی داریم از رباب و طبله، سیتار و طبله و سازهای دیگر. هم در هندوستان همینطور هست و طبله یک ساز مکمل به حساب میاد و هم در افغانستان. به همین جهت جایگاه ویژه این ساز در افغانستان داره.
با پایان برنامه این هفته هفت اورنگ رسیدیم. سپاس از همراهیتان. تا برنامه دیگر، بدرود.